با درود به شما، من شیردخت زیارتی هستم و شما شنونده و بیننده رسانه مانی هستید. امروز میخوام براتون راجع به انقلاب مدرن و لایک ایران در مسیر صلح و توسعه صحبت کنم. ما 16 سپتامبر هستیم که معادل 25 شهریور روز کشته شدن مهسا است. بنابراین این روز بسیار مهمیه و شنیدم که عده‌ای هم بی‌حجاب رفتن و در خیابان‌ها رقصیدن برای اینکه ببینن که این جمهوری اسلامی بالاخره چه واکنشی نشون میده و این را هم نوعی مقاومت حساب کنیم که 5000 نفر وقتی بی‌حجاب میرن و در خیابان میرقصند، این خواسته مهسا بوده و این رو یه نوع تست هم هست برای اینکه ببینن چقدر آزادی اجتماعی دارن. برحال در ایران انقلاب زن، زندگی، آزادی از داخل شروع شد و از خارج ادامه پیدا کرد و به نتیجه هم خواهد رسید. شعار مدرنیته، لایسیته، توسعه، سه حرف اولش میم لامته میشه ملت، که ادامه خیزش مهسا به قیام ایرانیان خارج و مردم داخل جهت میده. مدرنیته ارتجاع رو، لایسیته اسلام سیاسی رو و توسعه عقب موندگی رو از چهره ایران پاک میکنه. من میگم ناجمهوری اسلامی چون جمهوری نیست، خطری برای صلح اجتماعی، داخلی و بین المللیه. این مردم ایران هستند که اعتصاب سراسری رو به شکل مسالمت آمیز حاضر نشدن در محل کار و بیکاری سراسری اعمال می کنند. میرن تا دولت و حکومت رو برکنار کنند. دولت تجزیه‌گر و حکومت ارتجایی سرکوبگر رو به زمین خواهند زد. در این حال باید توجه داشته باشیم که هر کسی و هر کشوری و هر مقامی که بین ایران و حکومت قاصب که نام جمهوری اسلامی بر خود گذاشته فرقی نمیگذاره، دوست ما نیست. نسل جوان کشور ما با پندار لایک، گفتار لایک و کردار لایک نه تنها صلح اجتماعی رو با برابری زن و مرد و همچنین صلح داخلی رو با برابری همه شهروندان با هر عقیده برقرار میکنه، بلکه با تعامل با همسایگان، کشورهای منطقه و اروپا و آمریکا ضامن صلح بین المللی خواهد شد. توسعه و رفاه حق مسلم ماست. برابری زن و مرد سمبل مدرنیته، برابری همه شهروندان با هر دین و عقیده سمبل لایسیته و تعامل با کشورهای جهان تکنولوژی پیشرفته و توسعه رو به ارمغان خواهد آورد. بازدارندگی هسته‌ای برای بقای رژیم ارتجاعی استبدادی مطلقه صحیح توهمیه در دنیایی که جنگ ها اطلاعاتی، دیجیتالی، ویروسی و شیمیایی است. این غنی‌سازی پرخرج بیهوده موجب بازدارندگی توسعه و مدرنیته در ایران شده. نسل آینده ایران با لایسیته نوین، با بکار گرفتن لایسیته نوین در آموزش و پرورش، ارتجاع رو برای همیشه از سیاست میزداید و صلح اجتماعی داخلی و بین المللی رو برای ایران پایدار میکنه. چه استراتژی میتونه این انقلاب جدید که بگیم مدرنیته، لایسیته و توسعه رو در نظر داره میتونه داشته باشه؟ میتونید که استراتژی مجموعه تاکتیک هست. ادهی میگن انقلاب از خارج ممکن نیست. نگاهی به تاریخ بیاندازیم. انقلاب ها در ایران چگونه ایجاد شد؟ آیا خارج از کشور مؤثر بود؟ انقلاب مشروطیت ابتدا با نشریه مجله قانون در لندن توسط میرزا ملکم خان یا روزنامه توسط سید جمال الدین اسدآبادی در پاریس و نوشته های طالبوف در ترکیه و هند، ایرانیانی که در این کشورها بودند و ارسال اونها به داخل آگاهی عمومی رو بالا برد و لزوم مبارزه مردم رو نشون داد. مشروطیت البته نتیجه شجاعت ستارخان، باقرخان و مبارزان آزادی خواه داخل بود، ولی تأثیر پذیرفته بود از ایرانیان خارج از کشور، روزنامه ها، مجلات و برنامه هاشون. همین کاری که ما هم الان داریم میکنیم. انقلاب 57 رو نگاه کنید. در ایران هم از خارج شروع شد. خمینی در خارج بود و پسرش مصطفی رادیوی صدای روحانیت رو با استفاده از امکانات صدام حسین در عراق راه انداخت. اعلامیه میخوندند و یاران نهضت رو به خیزش انقلابی فرا میخوندند و از زندانیان روحانی صحبت میکردند. همون زمان عراق در سال 1347 شمسی بر سر حاکمیت اروندرود با ارتش شاه درگیر بود. خمینی از سفارت ایران در عراق ماهی 6000 دلار دریافت میکرد. چرا شاه که با خمینی خوب نبود براش پول میفرستاد؟ سؤاله. آمریکا خواهان حفظ خمینی علیه کمونیسم و نفوذ شوروی در ایران بود. بعد به درخواست شاه تحت تأثیر سیاست کمربند سبز آمریکا، یعنی دین و مذهب علیه پیشرفت کمونیسم در ایران، از عراق به پاریس فرستاده شد. شاه به ژیسکار دستان تلفن کرد که خمینی ویزای ورود بدید. همزمان خب حزب توده هم از آلمان، کنوانسیون دانشجویان ایرانی در خارج، اینا هم برای تغییر رژیم سلطنتی به جمهوری مدت ها فعالیت میکردن، ولی اینجا به خمینی پیوستند. یعنی شعار همه با همه خمینی ایران رو از چاله در و در چاه انداخت، اونم چاه ارتجاع. به انقلاب روسیه نگاه کنیم. لنین خارج از روسیه بود که شروع کرد. این مثال برای اینه که بگم انقلاب از خارج از کشور ممکنه. ایرانیان داخل به نوعی اعتصاب سراسری رو با بیکاری سراسری شروع کردن. ایرانیان خارج هم نباید منفعل باشن. انقلاب را از خارج میتوان و باید شروع کرد. از تمام نیروها از در داخل و خارج باید با تمام امکانات استفاده کرد و به تغییر رژیم ارتجاعی استبدادی بازدارنده توسعه و مدرنیته بپردازیم. باید بپذیریم که کمک خارجی از طرف کشورهای دیگه اگر به قصد ایجاد امنیت و آزادی مردم و نه چپاول منافع ایران و استعمار نو باشه میتونه موثر باشه، چنانکه آمریکا به فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم برای رهایی از دست هیتلر یاری کرد و با درایت ژنرال شارل دوگل فرانسه آزاد شد. ژنرال دوگل خارج از فرانسه بود و از لندن مبارزین داخلی رو برای آزاد کردن کشور هدایت میکرد. فرانسه از جنگ آمریکا و بریتانیا با هیتلر بهره برد، یعنی هدف مشترک داشتن. به تنهایی مبارزین فرانسوی زورشون به آلمان هیتلری نمیرسید. قبول کنیم که مردم مبارز در ایران به شدت سرکوب میشن. چه باید کرد؟ مبارزین باید با کشورهایی که همسو با هدفهاشون هستن مذاکره کنن، ولی از ابتدا خط قرمزها رو مشخص کنن. کشوری که بین ایران و حکومت قاسب در ایران فرق نمیگذاره و احتمالا مایل به تجزیه ایرانی دوست ما نیست. اگر زیر ساخت های کشور رو به منظور تضعیف ایران بمباران میکنه، نباید منتظر حمایت مردم ایران باشه. خط قرمز هامون رو مشخص کنیم و در مذاکره و دل ولی در مذاکره رو نبندیم. ما به اونها و اونها به ما برای هدف مشترکی نیاز داریم. موضوع دیگه که میخوام براتون صحبت کنم اینه که میبینم میگن ایران خطری است برای صلح جهانی. ایران غوطه‌ور در تحریم ها و رو در روی جنگ و ویرانیه. ایران با تمدن باستانیش، با اولین منشور حقوق بشر، با مردمان نجیبش، کشور شعر و گل و بلبل، حالا خطری برای صلح جهانی محسوب میشه؟ مردم ایران خودشون گروگان رژیم خودخامه ارتجایی استبدادی هستند و میبینید که حتی زنان برای اولیه ترین آزادی هاشون که انتخاب پوشششون میجنگن. این ایران نیست که خطری برای صلح جهانی است. این دینگرایی است که مانند ویروسی هر جا سیاست رو به دست گرفت، ابتدا خطری شد برای صلح اجتماعی، یعنی بین زن و مرد، بین پیر و جوان، بعد برای صلح داخلی، یعنی بین مذاهب مختلف، مردمان گوناگون در داخل کشور، و بالاخره صلح جهانی و بین المللی. دینگرایی، چه شیعه سالاری باشه، چه نوع دیگر اسلامگرایی، اسلام مسالمت آمیزه و لایسیته نوین پایه صلح پایداره. جدای دین از سیاست ضرورتی است حیاتی برای ایران و اسرائیل و سایر کشورهای دینگرا در دنیا. هیچ کشور دینگرایی نمیتونه کشور دینگرای دیگری رو آزاد کنه. اسرائیل باید اول خودش رو آزاد کنه و مردم فلسطین رو با خودش برابر بدونه. این مردمان صلح‌طلب نیستند که به بازدارندگی هسته‌ای نیاز دارند. این دینگرایان جنگ‌افروز دنیا هستند که به آن می‌اندیشند. دینگرایی در هر کجا که باشه با دخالت در سیاست جنگ ایجاد می‌کنه. هیچ حکومت دینگرایی که صهیونیستی، مسیحی یا اسلامی باشه برتر از حکومت دینگرایی دیگری نیست. تا جایی که مردمان این کشورها جدایی دین از سیاست رو با لایسیته نوین در ذهن نسل جوانانشون پرورش ندهند، از امنیت و صلح برخوردار نمی شود. لایسیته پایه صلح. گل صلح رو با فرستادن دین، هدف باید این باشه که صلح رو با فرستادن دین به فضای خصوصی و گل صلح رو باید در فضای خصوصی آبیاری کنیم. کشورها و مردمان آزاده اونها با هم میتونن صلح رو جهانی کنند و حقوق بشر رو رعایت کنند. جهان با ایران چه میکنه؟ سیاست خارجی ناجمهوری اسلامی تا کی از تعامل بین المللی میپرهیزه؟ بازدارندگی هسته‌ای یا بازدارندگی توسعه در ایران؟ تاثیر تحریم ها بر روند توسعه کشور رو ببینیم. همونطور که گفتم در دنیایی که جنگ ها دیجیتالی و ویروسیه، بازدارندگی هسته‌ای توهمی بیش نیست. اسرائیل سلاح هسته‌ای داره، اما این امر مانع حمله حزب الله، حماس و حتی یمنی ها نشد. پاکستان و هندوستان هر دو دارنده سلاح اتمی، در جنگ با یکدیگر این سلاح به کارشون نیامد و بازدارندگی نداشت. روسیه هسته‌ای نتونه سلاح هسته‌ای رو در جنگ با اوکراین علی‌رغم حمله اوکراین به خاک روسیه و انهدام جنگنده های روسی در سیبری استفاده کنه. کجا بازدارندگی داره؟ در کره شمالی؟ فقط موجب بازدارندگی توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شد. غنی‌سازی در ایران تا کنون هیچ فایده ای برای مردم ایران نداشته، به خصوص که ایران منابع زمینی اورانیوم نداره یا خیلی کم و خیلی غیر قابل دسترس هست. همیشه هم سوخت راکتور اتمی بوشهر رو از روسیه میخریده چون ارزونتر از تهیه اون در داخل کشور تمام شده. مثل اینکه شما به یک نون احتیاج داشته باشی، آیا اون رو تو خونتون میپزی یا میری از نونوایی میخرید؟ ما که یک گرم از اون اورانیوم غنی شده رو تا حالا استفاده نکردیم. ما بهش نیاز نداریم. ما خواهان غیر اتمی بودن تمام کشورهای منطقه هستیم. ناجمهوری اسلامی در ایران به بهانه بازدارندگی هسته‌ای تنها موجب بازدارندگی توسعه کشور شده. در سال 2050 دنیا از انرژی فسیلی عبور میکنه. ایران بیش از 2 دهه وقت نداره که منابع نفت زیرزمینیش رو استخراج کنه، مواد پتروشیمی تولید کنه یا بنزین تهیه کنه و بفروشه و پول فروش نفت رو به توسعه تبدیل کنه، چرا که عربستان داره میکنه. به زودی اتومبیل ها در دنیا هیدروژنی خواهند شد. در حال حاضر ایران فقط به 23% منابع نفتیش دسترسی داره و باید فناوری پیشرفته داشته باشه برای دستیابی به بقیه. اما تحریم ها ما رو از چرخه توسعه بیرون انداخته. شنیدم که ایالات متحده 5252 تحریم بر ایران وضع کرده که این تحریم ها مجزا از تحریم های سازمان ملل که با مکانیسم ماشه از تعلیق به در میاد و به اونها اضافه میشه. شمارش معکوس فعال شدن این مکانیزم شروع شده و در 17 اکتبر ماکسیموم عملی میشه و شاید زودتر، مگر اینکه اتحادیه اروپا به تمدید تعلیق اون رضایت بده و این رو هم ایالات متحده قطعاً اگر قطعنامه جدیدی هم درست کنن وتو میکنه. اگر هم وتو نکنه اصلا معلوم نیستم چه قطعنامه جدیدی به وجود بیاد، اصلا برای اکثریت بیاره. به نظر میاد این آقای علی لاریجانی میگه ما و ایران و روسیه و چین 3 تا هستیم، فرانسه و انگلیس و آلمان هم 3 تا هستن. این واقعا چی فکر میکنه؟ شما اگه 10 تا هم باشین، 20 تا هم باشین، آمریکا میتونه وتو کنه. قبول دارم که وتو دموکراتیک نیست ولی فعلا وجود داره. ما 3 تا هستیم، اونا 3 تا هستیم، یعنی چی؟ شما چجور شدی رئیس شورای ملی امنیت ایران که کوچکترین اطلاعات حقوقی نداری؟ شما حقوقدانان رو انداختی زندان. شوهر خانم نسرین ستوده، آقای رضا خندان الان زندانند و بسیاری وکلای دیگه، ازشون مشاوره حقوقی بگیرید. برحال خب شاید خیلی هستن که نمیدونن اصلا مکانیزم ماشه چیه و چه اثراتی داره. این مکانیزم یعنی بازگشت خودکار، خود به خودی، که در حال فعال شدن تا 12 روز دیگه علیه ایرانه. تحریم های سازمان ملل یعنی 193 کشور عضو نمیتونن با ایران هیچ نوع رابطه تجارتی داشته باشن. واقعا مسئولی بدبختی کشور ما اینه که مسئولان نادان و پرمدعا داریم. برحال میگن روسیه یا چین، نمیدونم یک کدومشون، یک پیشنویس نوشته که ببرن به به شورای امنیت و بگن اگر ممکنه 6 ماه این تحریم ها رو تعلیق بکنید. و مثل اینکه صدای من خوب نیست و سعی کنم عوضش کنم، بدون بلندگو صحبت میکنم. برحال این قطعنامه ای که تحریم های سازمان ملل رو میاره، قطعنامه 2233، سازوکاریه که در برجام ایجاد شده. برجام یعنی مخفف برنامه جامع اقدام مشترک، که به اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل اجازه میده در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران بدون نیاز به رأی گیری و حتی بدون اثبات ادعای نقض تعهدات ایران، چون فقط بر اساس ادعای یک کشور یا حالا 3 تا کشور تحریم بدون کار به عبارتی به اجماع بین المللی نیاز نیست. آمریکا با وجودی که ترامپ قرارداد رو برجام رو پاره کرد، نامه‌ای به کنگره یا به سازمان ملل ننوشت. یعنی همچنان حق داره. رئیس جمهور آمریکا فقط اجرایی است. آمریکا 2 تا قوه دیگه هم داره. این رو کنگره پاره نکرده. اینو سازمان ملل بر نداشته. بنابراین اینکه فکر کنین که با پاره کردن یه قرارداد آمریکا از برجام خارج شده، این هم از نظر حقوقی قابل بحثه. به هر حال رسما لغو نشد. به نظر من حق وتو یعنی منع کردن که فقط به 5 کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا داده شده، کلا غیر دموکراتیکه. اما بر فرض که ایران تعهدات رو نقض نکرده باشد، باز هم ادعای اروپا میتونه تحریم ها رو برگردونه. یا بر فرض ایران به بازگشت تحریم ها شکایت کنه و خواستار قطعنامه دیگری بشه که قبلی رو به تعویق بندازه، و بر فرض که روسیه و چین هم پیشنویس اجرایی رو تهیه کنند، اولا هرگز رأی کافی نخواهد آورد، اگر هم بیاره آمریکا میتونه اون رو وتو کنه. متاسفانه اراده سیاسی آمریکا فرای حقوقه. قطع پیشنویس قطعنامه 2231 رو جان کری و سایر اعضایش 5 به اضافه 1 در وین نوشتن و ظریف و تیمش اجباراً برای جلوگیری از جنگ اون رو امضا کردن، که در ژوئیه 2015 تصویب شد و اجرای تحریم ها با برجام تا 7 مهر ماه یا تا 17 اکتبر تعلیق شد. در این تاریخ دوباره به طور خودکار برخواهد گشت. برقراری تحریم ها به حمله اسرائیل بگیم مشروعیت میده، یا چون کلمه مشروعیت رو دوست داریم بگیم مسئولیت میده، چون حمله اول رو به هر حال همین حمله اول رو هم دنیا پذیرفت، چون هیچ اعتراضی علیه اون شکل نگرفت. حالا که دیگه اسرائیل مطمئنه که روسیه و چین هم به ایران کمک نخواهند کرد و بنابراین جریتر شده، آسمان ایران هم که در اختیارشه و پدافندی نداریم یا کار نمی‌کنیم. اینو میدونیم و منم باز تکرار میکنم که تحریم های سازمان ملل از تحریم های آمریکا که در حال انجام مجزاست و به اون اضافه میشه. با فعال شدن مکانیسم ماشه یا اسنپ بک، به عبارتی بازگشت خودکار تحریم ها، 6 سری تحریم سازمان ملل علیه ایران برقرار میشه. این تحریم ها تجاری، اقتصادی و نظامی هستند. 193 کشور عضو سازمان ملل علیه ایران اجرا می کنن. حتی با وجود که ورود مواد غذایی و دارویی از معافیت تحریمی بهره منده، ولی به دلیل تحریم بانکی و تحریم حمل و نقل از خارج به داخل با مشکل روبرو خواهد شد. در جمهوری اسلامی که همین حالا هم خلاف کم نمیکنه به بزرگترین قاچاقچی دنیا تبدیل میشه. خطر قحطی و افزایش فقر مطلق هم در پی خواهیم داشت. با فعال شدن مکانیزم ماشه همه پروازهای خارجی، کشتیرانی در آبهای بین المللی، سرمایه گذاری خارجی و حتی همکاری های علمی معلق میشه. این مکانیزم تا کنون شامل کره شمالی و ونزوئلا هم شده که اونها رو تهدیدی برای صلح جهانی میدونن. خب کره شمالی که میدونیم، ونزوئلا هم که با این همه مافیا و مواد مخدر میشه گفت بله تهدیدی برای صلح جهانی حساب کردن. ایران رو با همین دید مینگرند. تخطی از رویه های صلح با اعمال خشونت و حتی مداخله نظامی جهانی روبرو میشه. بعضیا فکر برای این خطر حمله نظامی نداره. اگر ایران خطری برای صلح محسوب بشه، هر بلایی اسرائیل و آمریکا بر سر ایران بیارن، دنیا اون رو تلاش برای برقراری صلح جهانی تلقی میکنه. این نگاه فرصت حمله ناگهانی و گسترده به اسرائیل علیه ایران رو میده. هیچ کشوری، حتی روسیه و چین، حق کمک یا دفاع از ایران رو نخواهند داشت. بقیه کشورها همسو با اسرائیل و آمریکا موجب منزوی شدن ایران میشن. آمریکا با اون بمب‌های سنگر شکنش که تا 60 متر در زمین فرو میره و بعد منفجر میشه آماده است. بمب‌هایی درست کردن که اول 60 متر بره پایین، بعد وقتی رسید به فضای باز منفجر میشه، یعنی در خلاء منفجر میشه. که علاوه بر جنگ اسرائیل و آمریکا، حالا با همکاری ناتو هم باید بگیم که وضع بدتر شده. من نمیفهمم این روسیه چرا با کارت ایران بازی میکنه، چرا پهپادهای شاهد ایران رو فرستاده به فضای آسمان لهستان و از آسمان رومانی هم عبور کرده. آیا ما مشکل کم داریم که داره به مشکلات ما اضافه میکنه؟ پای ما رو به جنگ اوکراین کشید، حالا داره به جنگ لهستان میکشه. من نمیدونم واقعا. برگردیم به مکانیزم ماشه که موجب میشه حتی اگر رژیم منفور ناجمهوری اسلامی سرنگون بشه، باز هم مدت ها باقی خواهند. به سوریه نگاه کنیم. بیش از یک سال اندیه که بشار اسد رفته، حالا یا سرنگون شده. تقاضای برداشت تحریم ها رو بارها کرده. هم نداشته هنوز. قسمتی از این تحریم ها هنوز برای عراق بعد از 17 سال برداشته نشده. مشکل اینه که تحریم ها رو بعدش هم بر نمی دارن. یک بار که گذاشتن ما حالا مشکل خواهیم داشت. عراق پول نفتش رو باید بفرسته به خزانه داری آمریکا، یعنی دیگه اختیار درآمدش هم در دستش نیست، و بعد برای پرداخت هزینه هاش از آمریکا درخواست کنه. آمریکا میگه این کنترل برای جلوگیری از فساد و اختلاس در عراق کرده، ولی معنیش اینه که حتی یک کشور میتونه کنترلش رو درآمد خودش از دست بده. خطر برای ایران اینه که سرنوشتی شبیه سوریه، عراق و لبنان با حکومتی سلطنتی دست نشانده آمریکا پیدا کنه. و شنیدم که حتی اسرائیل گفته اگر هم ما ایرانو بگیریم، مثل این که به رضا پهلوی گفته ما یه قسمتی رو به شما میدیم، مثل این که واقعا مردم ایرانو هیچ حساب میکنه. برحال البته نبود مکانیزم ماشه، حالا فکر نکنه اگر مکانیزم ماشه رو 6 ماه به تعلیق بندازن که نمیتواند مانع شکل گرفتن تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده یا اتحادیه اروپا مستقلا و خارج از چارچوب شورای امنیت نیست. چرا اونا همچنان میتونن تک تک تحریم هایی رو بر علیه ایران برقرار کنن؟ حالا استرالیا هم که با فعالیت های تروریستی منصوب به سفارت جمهوری اسلامی در این کشور مستقلا یه تحریم های علیه ایران رو شروع کرده. اینو مجله بنیاد وکلا نوشته بود. به هر حال حق وتو بر اساس برتری اندیشه صلح بر عدالت در اختیار 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل قرار کرد که به نظر من این حق غیر دموکراتیک و غیر اخلاقی است، به خصوص نسبت به مردم ایران. مردمشون گروگان رژیم ارتجایی استبدادی ولایت شیعه هستند. بعدم فراموش کردن عدالت به بهانه صلح که از سال 1945 میلادی وجود داره، مخالفت یک طرفه با به تصویب رسیدن یک قانون بین المللیه. به هر حال امید دارم که این تحریم ها با وجودی که بسیار نزدیکه و فعال شدنش تقریبا قطعیه، بتونه باز هم 6 ماه به تعلیق بیفته، گرچه واقعا این امید بسیار ضعیفه. و حقیقتا بسیار عصبانی هستم از اینکه روسیه به خودش اجازه میده با پهپادهای ایران به یک آسمان یک کشور دیگه حمله بکنه. واقعا چه خوابی برای ما دیدم. مراحل اصلی فعالسازی مکانیزم معاشه ما الان در آخرین مرحلهش هستیم. یه مرحله شکایت، طرح شکایت در کمیسیون مشترک از طرف یکی از اعضا که اینجا چند تا هستن از کشورهای اروپایی هست، دوم حل اختلاف در سطوح بالاتر، سوم ارجاع به شورای امنیت و سپس آغاز شمارش معکوس 30 روزه که ما الان 12 روزش رو بیشتر نداریم، تمام شده، در حال اتمام. و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم که وضع رو بدتر کرد، مثل اینکه قطع شد.
نه، برنامه تون ادامه داره.
اینجا نوشته که صدای منو نمیگیره. به هر حال نمیخوام خسته کنم شنوندگانمو و این 441 کیلو اورانیوم 60% غنی شده رو میگردم ببینم کجاست و میگن میتونه به 10 تا بمب اتمی، بمبایی که در هیروشیما انداختن، به اون اندازه تبدیل بشه و این مواد غنی شده رو میخوان پیدا بکنن. این یکی از برنامه‌هاشونه، ولی اگر پیدا بکنن و منفجر بشه، خطر رادیواکتیویته خواهد داشت برای مردم ایران. یعنی واقعا اینا چه بلایی سر ما آوردن با چه سیاستی، خودش مسئله. و این باید بدونیم تحریم ها تحریم های تسلیحاتی و حتی فناوری رو هم شامل میشه. تحریم های موشکی وجود داره که حتی فعالیت در حوزه موشک های بالستیک، حتی آزمایش و تحقیق رو هم ممنوع میکنه، چه برسه به تولید و توسعه اونها. حتی امکان نداریم ما بتونیم قطعات رو تأمین کنیم، از هیچ نوع فناوری نمیتونیم بهره‌مند بشیم. گاهی امکان پیشبرد فناوری از داخل صورت میگیره ولی محدوده. مکانیسم ماشه یعنی نهاد خارجی مثلا چین هم اگر همکاری کنه اون کشور هم تحریم میشه. بعد یه مقدار تحریم های مالی و بانکی خواهیم داشت، یعنی تمام دارایی های ایران مسدود میشه، انتقال پول، هر نوع سرمایه گذاری خارجی در ایران ممنوع میشه. یه مفسدی مثل بابک زنجانی از ممنوعیت انتقال پول رو تبدیل کرد به واقعا الان دوباره آوردنش بیرون، برای اینکه حس میکنم به قاچاقچیایی مثل اون احتیاج دارن. به هر حال حکومت اسلامی شگردهایی برای پول رسوندن به نیابتیهاش پیدا میکنه و گویا از این بابک زنجانی هم استفاده کرده برای این کار. تحریم های حوزه انرژی، نفت و گاز و صادرات ایران هم که ما حتی برای محصولات پتروشیمی نه تنها برای حال، بلکه برای آینده هم آسیب جدی میبینیم. بازگشت دوباره تمام سازمان ها و شخصیت های حقیقی ایران که با برجام از تحریم ها خارج شده بودن، دوباره میرن تو لیست سیاه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل. و به این ترتیب همه صادرات، واردات و همکاری های مالی تحریم خواهد بود. و من بحث ما هم اینجا تمام میکنم، چون فکر کنم که این بحث خیلی ناراحت کننده است. و به هر حال امیدوارم که کشور ما یه راهی پیدا کنه از شر این رژیم راحت بشه، و در این صورت شر تحریم ها و از شر جنگ هم میتونه رهایی پیدا کنه. متشکرم.